أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به، بل الالتزام بخلافه، لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضاً، إلا على وجه دائر، لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم في لازم من جريانها، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از عمرشون، از جوانیشون، از فرصتهای مغتنمی که در اختیارشون قرار داده شده بتونن به بهترین نحو ممکن بهره بگیرند. در ادامه بحث این که ببینیم آیا در اونجایی که ما علم اجمالی به وجوب یا حرمت یکی از دو یا چند چیز داریم، میشه اصل عملی جاری کرد؟ مثلا وقتی اجمالا میدونیم نماز جمعه یا واجبه یا حرامه، بگیم اصل عدم وجوبه و اصل عدم حرمته. آیا این جریان اصل با وجوب موافقت التزامیه منافاتی نداره؟ در بخش پایانی بحث دیروز گفتیم که این موافقت التزامیه مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نمیتونه بشه. اگه مانع دیگه ای بود، اون مانع نمیگذره ما اصل عملی رو در اطراف علم اجمالی پیاده کنیم، و الا اگر مانع دیگری نبود، موافقت التزامیه نمیتونه مانع از جریان اصل عملی بشه، برای اینکه اصلا در چنین موردی اصل موافقت التزامیه جای بحث و وجود نداره تا بخواد مانعیتی داشته باشه. حالا امروز میخوایم در مورد عکس این قضیه بحث بکنیم، ببینیم آیا اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشه، مانع از لزوم التزام میشه، موافقت التزامیه رو وجوبش رو از بین میبره، یا حرمت عدم التزام رو از بین میبره یا نمیبره؟ ببینید عزیزم، برای این که مطلب مرحوم آخوند روشن‌تر بشه، اجازه بدید اشاره‌ای به فرمایش شیخ اعظم داشته باشم. شیخ می‌فرماید که بله، اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشند، مانع از وجوب التزام میشن. برای اینکه وقتی اصل عملی جاری شد، با اجرای اصل عملی شما چی کار میکنید؟ اون حکم رو بر میدارید. خب وقتی حکم برداشته شد، وجوب التزام موضوع میخواد. مثلا باید نماز جمعه رو وجوبشو بدونید که بگیم آقا ملتزم میشیم به وجوب نماز جمعه. وقتی میگید واجب نیست، یا حرمتشو باید بدونید تا بخواید ملتزم بشید به حرمت اون نماز جمعه. وقتی با اصل حرمت رو برمیدارید، موضوعی برای حکم که وجوب التزام باشه نمیمونه. بنابراین وقتی با جریان اصل عملی حالا براءتی استصحابی جاری کردید و اون حکم الزامی رو که حالا وجوب بود یا حرمت بود برداشتید، جایی برای لزوم التزام نمیمونه، موضوعیتی نداره. این در شبهات حکمیه. در شبهه موضوعی هم همینجوره. مثلا مکلف نمیدونه آیا قسم خورده بر وطی زوجه خودش که بشه واجب، یا قسم خورده بر ترک وطی زوجه خودش که بشه حرام. پس موضوع وجوب اینه که این زوجه متعلق قسم بر وطی باشه. موضوع حرمت اینه که این زوجه متعلق قسم بر ترک وطی باشه. وقتی با اصل عدم تعلق قسم به وطی یا اصل عدم تعلق قسم به ترک وطی این موضوع از بین رفت، موضوع رو برداشتیم، یه قسمی نمونده تا شما بگید آقا التزام به قسم، وفای به قسم واجبه، تا بعد بگید آقا به این وجوب یا به این حرمت ملتزم بشیم یا نشیم. پس اصل موضوع برای وجوب التزام از بین رفت. لذا شیخ می‌فرماید که اصول عملیه وقتی در اطراف علم اجمالی جاری بشن، اینا جلوی وجوب التزام رو می‌گیرند. دیگه وجوب التزامی نمیمونه. مرحوم آخوند میخوان بگن نه خیر، جریان اصول عملیه محظور عدم التزام به واقع رو از بین نمیبره. دلیل بر عدم وجوب التزام یا عدم حرمت ترک التزام نمیشن و الا دور لازم میاد. برای اینکه ببینید اصل عملی بخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه، جریان اصل عملی متوقف است بر این که التزام به واقع واجب نباشه. ولی اگر التزام به واقع واجب باشه، ما که نمیتونیم بیاییم اصل جاری کنیم، چه بسا ممکنه اصل خلاف واقع در بیاد. پس اگر شارع به ما اجازه جریان اصل رو داده، میخواد بگه واقع براش مهم نیست. شما اصل رو جاری کنید، بر اساس اصل عمل کنید، خواه این اصل مطابق با واقع در بیاد و خواه این اصل مخالف با واقع در بیاد. خب وقتی این چنین شد، جاری شدن اصل عملی در اطراف علم اجمالی متوقف شد بر این که التزام به واقع واجب نباشه. از اون طرف هم فرض اینه، چرا میگیم التزام به واقع واجب نیست؟ این عدم وجوب التزام به واقع متوقف متوقف است بر جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی. و این شد دور صدیح. و چون دور باطله، پس این فرمایش شیخ که میخواست بگه جریان اصول مانع از وجوب التزام میشند، مورد قبول نیست، چون منجر به دور میشه. ببینید، فهمت که کما لا یدفع بها، همچنان که دفع نمی شود با این اصول عملیه، حالا چه حکمیه چه موضوعیه، اصول محذور رو عدم الالتزام به، مشکله ملتزم نشدن به تکلیف واقعی، که ملتزم نشیم به تکلیف واقعی، بلی الالتزام به خلاف اون تکلیف واقعی، که ملتزم میشیم به خلافش، لو قیل بالمحذور فیه، اگر قائل به محذور بشیم در این عدم التزام یا التزام، هین ازن، یعنی هین از علمنا اجمالا به وجوب شیء او حرمته، وقتی علم اجمالی داشته باشیم، ایضن یعنی مثل علم تفصیلی، چطور اگر علم تفصیلی داشتیم بر این که عدم التزام به تکلیف محذور داره، به خاطر علم تفصیلی به محذور داشتن عدم التزام، خب نمی رفتیم سراغ عدم التزام، نمی رفتیم سراغ اصل عملی. اینجا هم به همون کیفیت، نمیشه اینجا قائل شد به این که اصول عملی مانع از وجوب التزامند الا على وجه دائرین، مگر بر نحو دوری، مگر بر نحو دوری. چطور آیا خوند اینجا دور لازم میاد؟ خیلی سادهش، جریان اصول متوقف است بر عدم محذور التزام، عدم محذور التزام متوقف است بر جریان اصول. حالا با عبارت مرحوم آخوند، لأن جریانها، برای اینکه جریان این اصول موقوف على عدم محذور فی عدم الالتزام لازم من جریانها. پس اصول رو کی جاری میکنیم؟ اصول جریانش متوقف است، موقوف است بر اینکه در عدم التزامی که لازم میاد از جریان اصول محذوری نباشد، متوقف است بر عدم محذور در عدم التزامی که اون عدم التزام لازمه جریان اصوله. علتش هم گفتیم چون اصول وقتی جاری بشن اون حکم رو بر میدارن، وقتی حکم رو برداشتن دیگه برای وجوب التزام موضوعی نمیمونه، چون اون حکم باید باشه تا ما ملتزم به اون حکم بشیم، وجوب التزام به حکم رو داشته باشیم. لذا از انتفاع اون حکم عدم وجوب التزام لازم میاد. حالا این بازی با الفاظ دیگه، چاره‌ای نیست. و در حالی که این عدم محذور هم موقوف علی جریانها، متوقف است بر جریان اصول عملیه به حسب الفرض، چون فرض ما اینه که جریان اصل محذور عدم التزام رو به دنبال داره، و محذور عدم التزام متوقف بر جریان اصله. این میشه دوری، و چون دور باطله پس نمیشه گفتش که جریان اصول مانع از وجوب التزام بشه. اون تا مرحوم آخوند در فراز بعدی گویا میخواد از این اشکال دور دست برداره و بگه که در موارد علم اجمالی بشه اصول عملیه رو جاری کرد. و اون در صورتی است که علم اجمالی رو مثل علم تفصیلی ندونیم که علت تامه تنجز تکلیف باشه، نه، بگیم علم اجمالی مقتضیه، نه علت تامه. مقتضیه یعنی اگر مانعی نباشد تأثیر میگذره. اگر مانعی نباشه موافقت قطعیه عملیش واجب میشه، موافقت التزامیش بنابر قول به وجوبش واجب میشه، و الا اگر مانعی پیش بیاد مانع جلوی تأثیر مقتضی رو خواهد گرفت. لذا اگر علت تامه بدونیم علم اجمالی رو برای تنجز تکلیف، و از اون طرف هم بگیم آقا التزام به واقع واجبه، اونجا دیگه حالت منتظره ای نیست، به محض اینکه علم اجمالی حاصل شد التزام واجبه. اما اگر اقتضایی بدونیم اونجا بله میشه رفت سراغ فرمایش شیخ که بگیم وقتی شارع مقدس خودش اجازه استفاده از اصل عملی رو صادر کرده، اون اصول عملیه مانع از تأثیر مقتضی در علم اجمالی میشن. لذا ما اصل رو جاری بکنیم و از اون طرف بگیم آقا التزام واجب نیست، حتی التزام به حکم دیگری که ضد حکم واقعی است جائزه. این مطلب رو میگن، دوباره منتبا الا بر میگردن. دقت کنید، اللهم الا ان یقال، مگر این که ما با استمداد از خداوند به دنبال به اثبات رسوندن این مطلب ضعیف باشیم که بگیم در مورد این که جریان اصل مستلزم دور نیست. در اینجا تا اینجا میگفتیم مستلزم دوره، حالا بخواییم بگیم مستلزم دور نیست، به این بیان بگیم مستلزم دور نیست که بگیم ان استقلال العقل بالمحذور فیه، این که عقل مستقلن، چون التزام رو عقل باید واجب بدونه دیگه، قبلا هم داشتیم، استقلال العقل بالمحذور فیه، این که عقل مستقلن حکم بکنه که عدم التزام محذور دارد، التزام واجب است. خب این حکم مستقل عقلی انما یکونو، همانا این حکم مستقل عقلی هست، فیما اذا لم یکن هناک ترخیصون، در اون جایی که از طرف شارع ترخیصی فی الاقدام، در انجام دادن مثلا نسبت به حرام، ولی اقتحام و مرتکب شدن فی الاطراف، در اطراف علم اجمالی. پس اگر ترخیصی نبود اینجا التزام واجب می شد، و معهو، اما با وجود ترخیص اگر شارع اومد و اجازه داد جریان اصول عملیه رو، لا محذور فیه، محذوری در این عدم التزام نخواهد بود کما اینکه ولا فی الالتزام به حکم آخر، حتی محظوری در این که ملتزم به حکم دیگری هم بشه که از اصل استفاده کرده، مقتضای اصل است، محظوری نیست. اما در ادامه مرحوم آخون میفهمد که الا ان شأنه حین اذن فی جواز جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. بابا اصلا مانع داریم از جریان علم، جریان اصول در اطراف علم اجمالی. چه مانعی؟ دوتا مانع بیان میکنه که یکی از مانع ها رو میپذیره، مانع دیگر رو که از شیخ انصاری نقل میکنه نمیپذیره. خب مانعی که میپذیره چیه؟ میگه این مانع در مورد زبران ام بین محظورینه. مثلا وقتی علم اجمالی دارم به وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه و میام اصل جاری میکنم، اصول عملی که خب عزیزان میدونن قواعدی هستن که در مقام عمل کاربرد دارن، درست همانند احکام شرعیه فرعیه که احکام عملیه. زبینی در رساله های عملیه این احکام رو ذکر میکنن تا مکلف بر اساس اون عمل بکنه. خب اگر این شد جریان اصل عملی ثمره ای نخواهد داشت، چون قبل از این که ما اصل عملی رو جاری کنیم، قبل از این که بگیم اصل عدم وجوبه یا اصل عدم حرمته، چی کار میکردیم؟ یا اقدام میکردیم به خواندن نماز جمعه که با احتمال وجوب سازگار بود، یا نه نماز جمعه رو ترک میکردیم که با احتمال حرمت سازگاره. ما که نمیتونیم اونجا موافقت یا مخالفت قطعی عملی بکنیم، اصلا ممکن نیست. دوران بین محظوره اینه. خب پس جریان اصل پس ثمره داشته باشه، اینجایی که ثمره نداره پس اصل جاری نمیشه، مانع از جریان اصل داریم. پس مانع چی شد؟ عدم ترتب اثر عملی، چون بدون اصل هم ما همین کار رو میکردیم. اصل اومده چیکار کنه؟ اثری نداره. وقتی اثر نداره پس جاری نمیشه. این یک مانع. مانع دیگر مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرمودن که اصلا اون ادله ای که اصول عملیه رو حجت می کنند نمی تونن اصول عملیه ای رو که در اطراف علم اجمالی جاری می شوند حجت قرار بدن، بلکه فقط در مورد شبهات بدویه اصول عملیه قابلیت جریان دارند. چرا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن؟ که برای اینکه اگر اصول عملیه رو در اطراف علم اجمالی جاری کنیم لازمش تناقض در مدلول اون ادله است، حالا یا بین مفهوم و منطوق یا یا بین صدر و ذیل بسته به مورد. مثلا وقتی ببینید، وقتی امر دائر است بین نجاست ظرف الف و نجاست ظرف ب، علم اجمالی دارید به اینکه یکی از این دوتا نجسه. خب اینجا وقتی ظرف الف رو در نظر میگیرید، میگید خب احتمال میدیم نجس باشه، احتمال میدیم پاک باشه، زنده باد اصالت و طهاره. نسبت به ظرف به هم همین اصل رو جاری میکنید. وقتی در اطراف اصل عملی رو جاری کردید، حکم میکنید به طهارت هر دو طرف. اما ببینید دلیل اعتبار و حجیت اصالت طهاره چیه؟ کل شیء طاهر، اما تا کجا؟ حتی تعلم انه نجس. این تعلم و رو علم اجمالی هم باشه که شامله. آقا اینجا شما علم اجمالی داشتید، پس نمیتونید حکم به طهارت بکنید. جاری کردن اصل عملی موجب تناقض بین صدر و ذیل شد. یا در استصحاب لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. اگر اجمالا میدونم نماز ظهر یا واجبه یا حرامه، چطور من میتونم در هر دو طرف اصل جاری کنم؟ این اصل با بل انقضه بيقين آخر، چون من علم داشتم، علم اجمالی داشتم، یکی از این دوتا است. با اون علم اجمالی سازگار نیست، نمیشه اصل رو در اطراف جاری کرد. پس چون تناقض در مدلول ادله اعتبار اصول عملی لازم میاد، مانع میشه از جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی. اینم فرمایش شیخ. منتها مرحوم آخوند اینو قبول نخواهند کرد، خواهند فرمود که این فرمایش ایشون قابل تأمله و ما اینو بعدن بررسی خواهیم کرد که بالاخره این موارد قابل التزام نیست. نه، تناقضی لازم نمیاد. حالا چطور لازم میاد؟ در تک تک روایات باید بررسی کرد که در جای خودش. الا ان شأن، منتها شأن و داستان از این قراره که هین ازن، یعنی هین ازن از رخص شارع دیگه، وقتی شارع ترخیص بده به جریان اصل، این از رخص شارع فی جواز جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، اینکه اجازه بده که در اطراف علم اجمالی با قطع نظر از موافقت التزامیه اصل عملی جاری بشه، مع عدم ترتب اثر عملی علیها. از کدام این مانع مخصوص باب دوران امر بین محظورین اصل رو جاری میکنه. آخه این اصل عملیه، اصل عملی باید ثمره عملی داشته باشه، در مقام عمل دست ما رو بگیره. اینکه ثمره عملی نداره قبل از اصل هم همین بوده. ما نمیتونستیم موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه عملیه بکنیم، الان هم همون. مع عدم ترتب اثر عملی علیها بر اون اصول، مع انها، در حالی که این اصول احکام عملیتون کسائر الاحکام الفرعیه، مثل بقیه احکام فرعیه که برای عمل مکلفینه، لذا در رساله های عملیه نوشته میشه. اصول عملیه هم قواعدی هستن که به درد عمل میخورن. وقتی اثر عملی نداشته باشند، نداشتن اثر مانع از جریانه، نداشتن اثر مانع از جریانه، نه اینکه بخواییم بگیم وجوب التزام مانعه، نه. مضافاً الی گذشته از این که مرحوم شیخ هم ولو ما قبول نداریم اما ایشون مانع دیگری هم اینجا پیش کشیده، عدم شمول ادلتها، این که بگیم شامل نمیشه ادله اون اصول لاطرافهی نسبت به اطراف علم اجمالی. چرا شامل نمیشه؟ اونجا حجت نمیکنه اصول عملیه رو، فقط در شبهات بدویه حجت میکنه. دلیل للزوم تناقض فی مدلولها، چون تناقض لازم میاد در مدلول اون ادله، ادله اعتبار اصول عملیه، علا تقدیر شمول لها بر فرض شمول اون ادله نسبت به اطراف علم اجمالی. کما ادعاه شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، همچنان که این لزوم تناقض رو به خاطر عدم شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی مرحوم شیخ قائل شده. و این کان محل تأمل و نظر، هرچند فرمایش مرحوم شیخ که بگیم اگر ادله اصول بخواد اصول در اطراف علم اجمالی رو شامل بشه تناقض لازم میاد، محل تأمل و نظره، جای دقته، برای اینکه با مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظه، چون علم اجمالی رو علت تامه نمیدونیم، مقتضی میدونیم، که البته عرض کردم انشاءالله در جاش بیشتر باید این مطلب مورد حلاجی و دقت نظر قرار بگیره. این هم تمام بحث ما در این رابطه که ببینیم آیا با قطع نظر از وجوب التزام مانعی از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی وجود دارد یا وجود ندارد. به همین اندازه بسنده می کنیم امر ششم از امور هفتگانه پیرامون قطع باشه. طلب عزیزان انشالله جلسه بعد به شرط حیات و توفیق امر ششم رو که در رابطه با قطع قطاع هست مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.